عنه رب قادر، ولو علم نقصان اون حرام از اون قدری که زن دارد اقتصر على ما تيقن به البراءة صدقة على الظاهر، اقتصار کند بر اون مقداری که یقین دارد به او که براءت حاصل میشد، صدقه بدهد على الظاهر، یعنی بگد آه این صدقه، و خمسن فی وجه، بعضی گفتن نه به قصد خمس بدهد، و هو احلت به قصد خمس دادن بهتر است. حالا سیدا میتونن بگیرن یا نه؟ یکی میگه این صدقه یه فلوردا خوندیم، میتونن این بگیرن یا نه؟ بله؟ نه، اونجا گفتیم که صدقه بر سادات حرامه کدوم صدقه بود؟ مال یا اینکه کفارت هم حرام بود؟ تو خوندیم زکات تنها حرام بود، بس این سادات هم میتونن بگیرن. خب، حالا ما در مقام فتوا نیستیم، عبارت میخوام بفهمیم. ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك. حالا ای فرض کنین از اولی که ثروت به هم زده هیچ خمس حلالش هم نداده، حرام هم قاطی شده، این میگه دو خمس بده چون هیچ خمس نداده، اول خمس جمیع اینها را بدهد تا بشه پاک، بعد از اون که پاک شد دوباره خمس بدهد. 100,000 تومان داشت مخلوط، 20,000 تومان خمس بدهد شد 80,000 تومان پاک، دوباره 80,000 تومان باز خمس بدهد چون پول حلالی است. ولو کان الحلال الخلیط، خلیط یعنی مخلوط، مما از اون مال حلالی که یجب فیه الخمس، به خمس نداده در عمرش، خمسه تخمیس کند این مال را همهش را، بعد ذلك یعنی بعد از آنی که خمس پاک شدن را داد که حلال شد براش مال باقی مونده، بعد از اون دوباره خمس بدهد، خمسه بعد ذلك به حسبه، گفتیم مجموع 100,000 20,000 برای پاک شدن، باقی 80,000 دوباره 80,000 چه مقدار خمسش میشد اونم بده، 80,000 چه مقدار خمسش میشه، 100,000 که 20,000 شد 80,000 چقدر میشه تقریبا. خب به حسبه، یعنی به حسب اون باقی مونده، تموم شد. ولو تبین المالک، حالا اول مالک را نمیشناخت و خمس داد پاک کرد مال را، تازه مالک اومده میگد آقا مالایی که پیش تو حرام بود دوست فروخته بود مال ما بود، حالا این چه کار کنه؟ 20,000 تومان داده این مالا پاک شده، الان صاحب مال اومده که تو نمیدونستی مالکیه مال من بوده، از ما دزدیدن، نو خدا ماده مایه، حالا این چه کار کنه با این مالک دویم؟ ولو تبین المالک بعد اخراج الخمس ففی الزمان له وجهان، این زامنه که بدهد به این مالک و این راضی کند، بعضی گفتن بله زامنه، بعضی گفتن زامن نیست، به حکم خدا مال همین آدم را داده به سادات، دیگه زامن این نیست، دیگه نه احوت اینه که زامنه، او 20,000 تومان رفته تو جیب سادات، الانم بقیه را باید 20,000 تومان به این مالک بدهد، اجود هما ذالک، ذالک را بزن به زمان و سادس وقت گذشت.
لمعه کتاب خمس درس دوم از سطر 13 تا سطر 23 صفحه 178، استاد مدرس افغانی، صدابرداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
الرحمن الرحیم. و السادس الکنز و هو المال المذخور، بعد نسخه مدخور داره، ظاهرا مذخور باید باشد، و هو المال المذخور تحت الارض قصدن فی دار الحرب مطلقا او دار الاسلام ولا اثر له علیه ولو کان علیه اثره فلقتتون یا لقتتون علی الاغوا. می فرماد ششمه از هفت چیزی که درش خمس واجب است عبارت است از کنز عربی، فارسیش گنج، کنز گنج، فارسی گنج، عربی کنز. آیه شریفه هم دارد الذین یکنزون الذهب والفضه تا آخر آیه. و اون آیه را هم برو تفسیر صافی ببین آقا جون، همیشه قرآن مقدس را تا به روایات معصومین مراجعه نکردی نگو، برو روایات را ببین. تفسیر صافی دارد که این آیه شریفه ازش فهمیده شده است که پسنداز کردن جایز نیست، تکوا به ها وجوه هم و نمی فلان. بعد میاد روایتی نقل میکند از رسول خدا صلی الله علیه و آله که حضرت میفرماید که مراد از این آیه این است که کسی پسنداز بکند و وجوهاتش نده. این تکبا بها وجوه هم جهنم میرد. اگر وجوهات مال خود را بدهد تا 7 طبقه زمین گنج داشته باشد مسئولیتی برش نیست. پس یک دفعه زیر حساب نزن که هر کس پسنداز دارد جهنم میره. پسندازی که خمسش را نداده باشد، زکاتش را نداده باشد، اونجا مراجع کن الذین یکنزون الذهب. حالا میفرماد کنز اون چیزی است که ذخیره می شود در زیر زمین، یعنی در زمین پنهان می شود، اونم قصدن، یعنی مالک پول قصد پنهان کردن نداره. اما یک دفعه نه، زلزله میاد و خونه را روی انسان خراب میکنه، پولا زیر خونه میمونه. اونه گنج نمیگن، گنج اونه که قاصد باشد انسان پنهان کردن را، اینه میگن گنج. السادس الکنز و هو المال المذخور، مالی که ذخیره شده هست، یعنی پسنداز شده هست، تحت الارض زیر زمین باشد قصدن، یعنی صاحب مال قصدش پنهان کردن باشد، نه اینکه زلزله بیاد و زیر آوار بمونه پولا، قصدن. فی دار الحرب مطلقا، و این گنج در دار الحرب باشد. دار الحرب یعنی اون بلادی که کفار با مسلمان ها معاهده ندارن، مثل الان امریکا دارالحربه، لندن دارالحربه، چون با دولت اسلامی معاهده ندارن، چی میگن دیپلماسی، رد و بدل دیپلماسی ندارن. علی حالین در دارالحرب زیر زمین گنجی پیدا بکنیم، این گنج خمس داره مطلقا، چه اون گنج سکه اسلامی درش باشد یا نباشد. در دارالحرب مطلقا سکه اسلامی درش باشه یا نباشه، فی دارالحرب مطلقا او دار الاسلام، یا در بلاد اسلامی خیلی اتفاق افتاده، میخواد خونه ای بسازد، زمین را حفر میکند، زیر زمینی بنا کند، یک دفعه گنج در میاد. خب بلاد اسلامیه، این گنج خمس داره به شرطی که سکه اسلامی نباشد. در دارالحرب ولو سکه اسلامی باشد، اینی که حفر کرد و گنج را پیدا کرد مال خودش خمسش بده در دارالحرب، چه سکه اسلامی داره چه نداره. اما در دارالاسلام زیر زمینی میخواستیم بسازیم، زمین را حفر کردیم، گنج در اومد، اینجا مال خود حفر کننده یه اگر اثر اسلامی درش نباشه. اگر اثر اسلامی درش باشد، حالا میگد که مال خود این شخص، مال خود این شخص نمیشه، اون لغته یه باید به حاکم شهر مراجعه کنه. او دار الاسلام یعنی دار الاسلام زیر زمین حفر کرد و گنج در آمد. ولا اثر له علیه، و نیست اثری له را بدن به اسلام، علیه را بدن به گنج، و اثری نباشد برای اسلام بر این گنج، یعنی سکه اسلامی نداره، سکه های زمان کیانی های مثلا. در یک ولایت ما بودیم، آقا من خودم ندیدم، اونجا نرفتم، لیکن تقریبا شبه تواتر شد، در یک جایی که احتمال این که اینجا آبادی بشری بوده نیست، کوهی یک جایی اونجا رو حفر کرده بودن برای چاه آب، میگن دو تا مجسمه آهو از طلا در اومد و بعضی ها که اهل این کارها بودن گفتن اینها تاریخ 6000 سال قبل است. با اینکه الان کسانی که اونجا برون بگیم اینجا آیا احتمال آبادی بوده یا نه، میگن محال، اینجا کی میاد خونه بسازه؟ دنیا خیلی دور و درازه. علای حالین، حالا در قم فرض کن، در بلاد اسلامی هر شهر مسلمان ها گنجی اگر در اومد اثر اسلامی نداره، مال همون یابنده یه، همونی که زمین رو حفر کرده و به گنج رسیده. اما اگر اثر اسلامی داره، سکه اسلامیه، این نه، مال یابنده نیست، معلومه مال یک مسلمانی بوده. چطور شده اینجا مونده نمیدانیم. این لغته یه، مثل کنن در خیابان فرض کن که 10000 تومان پیدا میکنیم، مال مسلمان هاست، این مال یابنده نیست اگر اثر اسلامی داره. ولا اثر الاسلام علیه بر اون گنج، ولو کان علیه اثره، و اگر بوده باشد بر اون گنج اثر اسلامی، سکه اسلامی، فلقتتون یا لغتتون، ضبطش رو مجرور بحرین و المنجد اینها ببین که لغته به حرکت قاف است یا به سکون قاف، فلقتتون علی الاقوا. التقاطی میگفتن اوائل انقلاب، التقاطی ها یعنی چه؟ یعنی یک مطلب از اینجا میگنن، یک مطلب از اونجا، دوتا را به هم میشستونن، مردم را گمراه میکنن. مثلا مسئله گنج، هر کس که مال زیاد دارد و فعوداله، اون آیه را شاهد میارن، یک تک از اینجا گرفته، یک تک از اینجا، دوتا را به هم چسبونده. التقاط یعنی از اینجا میچیند، از اونجا میچیند، از اونجا میچیند و به هم میشستوند و حرفی میدنه. که اصل لغته عبارت از این است که این خیار، بادنجان، گوجه فرنگی، اون کسی که زراعت کرده، امروز میاد اون رسیده هاش میکنه میاره بازار، دو روز دیگه که میشد اون نارسا میرسه، اونا رو میکنه میاره بازار. هر کندنی را بهش لغته میگن، یعنی چیدن، یابیدن. لذا تو خیابان اگر چیزی پولی پیدا کردی میگیم لغته، یعنی یابیده شده است، پیدا شده است. فلقتتون یا لغتتون علی الاقوا، مجرور محرین، ببین که به حرکت قاف است یا به سکون قاف. پس گنج سه قسم شد، یک قسم مطلقا مال یا بنده او کدامه، گنجی که در دارالحرب در امریکا میخوایم خانه ای بسازیم، حفر کردیم زیر زمینی، گنج در اومد، این مطلقا مال یا بنده یه، چه سکه اسلامی داره یا نداره. یا اینکه در دارالاسلام، در دارالاسلام دو قسم میشه، یا درش آثار اسلامی هست یا نیست. اونی که آثار اسلامی درش نیست، اینم مال یابنده. اونی که آثار اسلامی هست، لغته، حکم لغته هم رساله ها رو ببینین که چیکارش بکنیم، یک سال نگه داریم و اعلامیه بدیم یا به حاکم شهر بسپاریم، علی حال اونجا حکمش نوشته شده، در این کتاب هم میخونیم لغته را انشاءالله. فلغتتون علی الاقوا، هازا اذا لم یکن فی ملک لغیره. این سه قسم که کردیم در وقتی است که این خونه ای که ما الان داریم زیر زمینی میسازیم قبلا مال کس دیگه بوده، الان ما داریم حفر میکنیم گنج در اومد، این گنج چطور است؟ چون ملک کس دیگره، خونه مال کس دیگره، ما فرض کن عمل بناییم، حفر کردیم و گنج در اومد، حالا این گنج مال منی که عمل بنا امروزی 150 تومن به من دادن اینجا رو حفر کنم یا خریدم از او و الان خونه مال من شده است و دارم زیر زمینی میسازم، اینجا اگر گنج در اومد چه کارش کنیم؟ هازا اذا لم یکن لغیره، در ملکی که مال غیره نباشد، در ملک شخصی خودم است، ابن ان جدن، این زمین مال من بوده، اما اگر نه ملک مال غیر بوده، ولو فی وقت سابق، ولو این خونه را پدر من از کسی خریده یا پدر من از کسی خریده که سابقا ملک کس دیگه بوده، بازم حکمش این حکمی که خوندیم نیست، حکم جدیدی داره. ولو فی وقت سابق، فلو کان کذالک، حالا که من میخوام زیر زمینی بسازم، خونه رو خریده ام، یا پدر من خریده یا پدر پدر من خریده، ما رفتیم یک ولایت، اینها رو میگم آقا که عبارت فهمیده بشن. یک زمینی بود، نزاعی واقع شد بین من و یک کسی، گفت من این از جد اعلای شما خریدم. گفتم سند بیار، اگر خریدی مال توست. سند را آورد، تاریخ 170 سال قبل یک مقدار از این زمین را خریده بوده، بعد تراشیده بود، شیطان که خیلی شیطان قویه، این تراشیده بود. مثلا فرض کنید محل چهارمردان، 170 سال قبل یکی از اجداد ما فروخته بود، فرض کنید یک خونه را، این یک خونه را تراشیده بود، نوشته بود که من فروختم محله چهارمردان را به فلان مبلغ. گفتم مسلمون آخر این چرا تراشیده ای را؟ شما یک تکه زمین خریدی؟ بعد دنباله دارم مقصود که ممکن است این زمین که گنج در اومده سابقها مال کس دیگه بوده،
دارالاسلام
یا دارالحرب؟ دارالاسلام، حالا دارالحرب کار نداریم، اونا که مالک نمیشن، سابقها ملک کس دیگه بوده، الان من زیر زمینی ساختم و گنج در اومد. اگر سابق ملک کس دیگر بوده و از اون منتقل به پدرهای من یا به خود من شده است، اینجا چه کار کنیم؟ این گنج را میگه برو به اون مالک اولی خبر بده که در این زمین گنجی پیدا شده. اگر او گفت که بله مال ماست و پدرهای ما وصیت کرده بود، و اینم من مبتلا شدم ها، پدرهای ما وصیت کرده بودن که ما در اینجا گنجی داریم، لیکن ما هرچی حفر کردیم پیداش نتونستیم، الان پیدا شده بده به ما. در همین چهارمردان این گذر قلعه، ما از نجف که تازه اومدم اونجا به مناسبت خونهی به ما دادن که بنشینیم تا خدا وسیله بسازه. صاحب خونه مدعی بود که در اینجا یک گنج مهمی اینجا هست و هی در صدد بود که حفر کند و اینها. حاصل میگد این سابقا اگر ملک کسی هست این گنج پیدا شده، به اون مالک اولی خبر بده، بگو آقا همچه گنجی پیدا شده، مال شماست، ببینیم چه میگد. فلو کان کذالک، یعنی اگر این خونه و این ملک مال کس دیگه بوده در سابق، عرفه المالک، زمیر عرفه رو بزن به گنج، این گنج را به مالک اولی تعریف کن، بگو همچه گنجی من پیدا کرده ام در این خونه. فإن اعترف به، اگر اعتراف کرد که بله این گنج مال ماه، پدرهای ما گفته بودن که اینجا گنجی هست، خب میدون بهش، میگون بگیر مال خودت. فإن اعترف به فهو له بقوله مجردن، بله به همون گنج، بگر گنج مال پدرهای ماست یا مال خود ما اگر از خودی خریدیم، فهو پس اون گنج لهو، زمیر لهو را به اون مالک بزن، پس این گنج مال خود همون مالک اولیست، به قوله مجردن، دیگه شاهد ازش به طلبیم به چه دلیل میگویی اینو نه، ملک و ما فی الملک شاهد ازش نمیخوایم، خونه اسم ساکنم توش، دهیست من تصرف درش دارم، اجاره میدم برای من زراعت میکنن، حالا یک کسی آمده که ملک مال تو نیست، میگم بابای حرفا چیه، ملک منه، من خونه خونه منه، از این شاهد و گواه نمی طلبن، ذلیت قولش حجت است بدون گفتگو، این ملک مال تو نیست، این حرفا اینا غلط است، ملک است ذلیت. امام صادق فرموده که اگر شما کنیزی را در بازار میخوای بخری، فروشنده میگد این کنیز ملک من است، تو بخر ازش، دیگه تحقیق نکن که این رفته دزدیده از کجا، این حرفا نمیخواد، ذلیت قولش حجت است، قالی را دارم میفروشد من ازش میخرم، حالا دیگه تحقیق باید بکنم که این قالی را دزدید یا چطور، این حرفا نمیخواد. همین که میگد این ملک مال من بود، به تو فروختم یا به آبا تو فروختن، لیکن ملک ما بوده و این گنج مال ماست، بدون شاهد و گواه بهش میدیم، فهو له بقوله، همین که میگد مال من است مجردن، یعنی محتاج به شاهد و گواه دیگه نیستیم، چون ذلیت بوده و قول ذلیت حجت است. و این الله عرفه من قبله. اگر به این میگیم آقا اینجا ما گنجی پیدا کردیم، میگه مال ما نیست. میگیم تو این خونه را از کی گرفتی؟ او میگه از فلانی. میریم پیش فلانی به او میگیم. باز الکلام الکلام. اگر او گفت بله مال ماست، بهش میدیم. اونم گفت نه مال ما نیست. قبلش که بوده همینجور میریم تا هر جا که برسیم گفتیم مجردن دیگه. معنی مجردن چه بود؟ پس الان شما این خونه هایی که اجاره میکنی میری تو ساکن میشی، باید تحقیق کنی که این مصادره شده نشده. خونه ایست مال خودش نشسته توش و تو اجاره میده، دیگه میگه برو شاهد دار که خونه مال توی یعنی چیه. خب عالم به هم میخوره اگر از ذلیت شاهد بطلبن. دنیا متزلزل میشه، یک دفعه خراب میشه دنیا عالم. خب و این الله یعنی اگر اون مالکی که من از او خریدم اون نگفت که مال من است، من قبله مالک دیگری رو میپرسیم. خب و الا عرفه، زمیر عرفه رو بدن به گنج، تعریف میکند اون گنج را من قبله، کسی که قبل از این بایعی که من خریدم، من بایع این و غیره، قبل از این دست ملک کس دیگه بوده، یا او به ای فروخته یا بخشیده مثلا، فرق ندارد، یا به ارث بهش رسیده است، من بایع این و غیره، فا این اعترف بهی. پس اون مالک قبل بر این مالک گفت بله مال ماست، باز بهش میدیم. فا این اعترف بهی بله نفهمیدم گنج بله ما چیز دیگه میخوام بگم. این نحو که میگن بخونید بدون نحو، مرحوم شهید نوشته هر کس نحو بلد نیست بگد من مجتهدم، دروغ میگه. بله اینجور جا هست. اول سیوتی دارد که فعل ماضی مبنی بر فتح است، بعد میگد و این الله ف یوزن، اونجا یک فعل شرطی در تقدیره، اونجا من خیلی آب و تاب میدم مطلب را. حالا اینجا ببینید آقا چی جزایی در تقدیره. فا این اعترف بهی جزا محذوفه. چیه جزا در تقدیر؟ احسن، یعنی اون مالک قبلی اگر اعتراف کرد باز فهو الله مجردن، از شاهد نمیطلبیم. فا این اعترف بهی فهو الله و این الله، باز فعل شرط محذوفه، اینجا فعل شرط محذوفه، یعنی ان لم یعترف به، اگر او قبلی هم گفت مال ما نیست. فمن قبله، دوباره اون قبلش رو ببین پیش اون یکی سابق، ممن یمکن، اونم از کسانی باشن که ممکنه دارای همچه گنجی باشن. اما یک دفعه او میگه مال منه، لیکن من میدونم این در عمرش 10 تا تک تومنی پس انداز نداشت، این گنج 200,000 تومن ای چطور مال اینه؟ پس ما قبل هر کدوم باید ممکن باشد که همچه ملکی اونها دارا بودن، یعنی همچه گنجی داشتند. ممن یمکن فا این تعددت طبقه، مسئله جدیدیست. حالا این خونه را من از کسی خریدم، اونا 10 نفر شریک بودن، ورثه بودن 10 نفر شریک، خونه را من از اینا خریدم، حالا زیرزمینی حفر کردم و گنج در اومد. خب اینا 10 نفرن، میرم بهشون میگم آقا این خونه ای که به من فروختین توش گنج در اومده، این مال شماست یا مال شما نیست؟ اگر همه به یک زبان گفتن مال ماست، باز کار آسونه، تحویلشون میدیم. اما اگر اختلاف کردن چه کار کنیم؟ فا این تعددت طبقتو، اگر متعدد شدن طبقه، و ادعو اجمع، و همه گفتن بله این گنج مال ماست، قسم علیهم به حسب سبب، اینجا تقسیم میکنیم این گنج را بر همین ورثه به حسب سبب. یک مثال مختصرش میگیم و رد میشیم. فرض کن که خونه مال پدر بوده، ارث رسیده به یک پسر و یک دختر. خب پسر و دختر چجور ارث میبرن؟ این گنج را به همون جور که ارث میبرن تقسیم میکنیم، به پسر 2 حصه میدیم، به دختر 1 حصه، اگر هر 2 پسر باشن نصف میدیم. پس به حسب استحقاقشون این گنج را تقسیم میکنیم بینشون. قسم علیهم به حسب سبب. این بنابر این که همه ورثه بگن که مال ماست. ولو ادعاه بعضهم خاصه، اما بعضی میگن بله مال ماست، بعضی میگن نه مال ما نیست. اینجا چه کارش کنیم؟ ولو ادعاه بعضهم خاصه فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته. حالا این پسر میگد بله مال ماست، اون پسر یا دختر میگن نه. از این که میگن مال ما هست سبب رو میپرسیم که به چه سبب تو میگی مال منه؟ میگه چون پدر ما این گنج رو اینجا پنهان کرده بوده، پس اقرار میکند که او برادرم در این گنج شریک است، چون ارث رسیده. پس اینی که اقرار میکند که گنج مال ما هست، سببش را انتقال ارثی میدانه، که میگه ارث از پدر به ما این گنج مونده، پس این اقرار میکند که اون برادر یا خواهرم با شریکه، ولی اونا میگن نه مال ما نیست. خب حصه خود ایره میدیم. اگر دو برادر نصف را به این میدیم که اقرار میکند که مال منه، نصف دیگه میماند چکارش کنیم؟ او آقا میگد مال من نیست. این نصف دیگه را چکارش کنیم؟ یا او خواهر سلس به او میرسد میگه مال من نیست، این سلس را چکارش کنیم؟ فَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ سُلِّمَتْ إِلَيْهِ حِصَّتُهُ خَاصَّةً. حصه خود ای را بهش میدیم. و این لا الجنی، اگر نه سبب تشریکی نمیگه، میگم مال من است که من این خونه را تنها خریدم، خود برادر دیگه شریک نیست، همه را بهش میدیم. چون سبب تشریکی نگفت، سبب استقلالی گفت، گفت من این خونه را خریده بودم. و این لا، این لا را دیگه ما دیروز توی شرح نظام اینو مفصل عرض کردم که من وقتی وارد قم شدم این سؤال کردم، تا حالا هم جوابش را نداده بودن، مگر آقای بهرامی خدا حفظش کنه نمیدونم کجا شد یک خوردش پیدا کرده. بقیهش من تو شرح نظام دیروز گفتم که لا بعد از این شرطیه فعل شرطش محذوف همیشه، و ان لا وقتی توضیح میدن ای و ان لم یکن، بعد از لم فعل شرط محذوف نمیشه، بعد از لا که این شرطیه داشته باشد محذوف میشد. حالا عبارت بین و ان لا، یعنی ان لم یذکر سببا یقتضی التشریک، این به اون جا میخوره. و ان لا یعنی این یک برادر ذکر نکند سببی را که اقتضای تشریک میکند، بلکه سبب استقلالی ذکر کند، بگه بله این گنج مال من است و من خودم خونه را خریده بودم، مال منه. پس جمیع، اینجا جمیع را بهش میدیم. یعنی و این لم یذکر سببا یقتضی التشریک الجمیع، جمیع را بهش میدیم. اینجا یک اشکاله که نحوی هست، اینم اشارتا میگم برای اهلش عوامل اونجاها خونده این الجزا ان امتنع جعله شرطا فالفاء لازمتون، از جمله اون جزاهایی که فعل شرط نمیشد جمله اسمیه یه. الجمیع این مفرد است، باید این جمله درست کنیم. حالا یک جوری جمله درست کنیم که محتاج به فای جزایی نباشد، چجور بگیم؟ احسن، یا یعطا الجمیع و الا فله الجمیع، اگر تقدیر بگیریم فا لازم دارد. خب اینم برای اهلش اشارتا گفتم و الا الجمیع. خب حالا صورت تشریکی، سهم اینی که میگه گنج مال منه دادیم بهش و سببم سبب تشریکی گفت، گفت از پدر به ما رسیده، اون برادر یا خواهر میگن نه مال ما نیست، اینا چیکارش کنیم؟ به کی بدیم؟ و حصه الباقی، و حصه باقی ورثه کما لو نفوه اجمع، این مثل صورتیست که همه منکر بشن بگن نه خیر این گنج مال ما نیست. اون گنج مال ما نیست چیکارش کنیم؟ مال یابنده میشه. لیکن بعد از اون تفصیلی که خوندیم که اگر مالک قبلی داره از به او خبر بدن، قبل داره همینجور، اگر دیدیم هیچ کس اقرار نکرد، این مثل کسی است که این گنج را کسی ادعا ندارد، ادعا که ندارد مال یابنده یه. و حصه الباقی کما لو نفوه اجمع فیکون للواجد، پس این گنج مال همین است که خونه را حفر کرده و گنج در اومده، لكن به انشاد ان لم يكن عليه اثر الاسلام كابل باسوندين. اگر بر این قال سکه اسلامی نباشد و این لا نفی در رفت چه میشد؟ یعنی و این یکن علیه اثر الاسلام فلغتتاتون لغته میشد. باید حکم لغته رو ببینیم که لغته حکمش چیه. خودش تملیک کند به قصد این که اگر مالک بعدا پیدا شد تا اون بده صدقه بده برای مالک ببرد دست آیت الله بسپارد، اون دیگه حکم لغته در جای خودش خونده میشد. در اینجا هم نوشتن، در رساله هم نوشتن فلغتتون. و مثله الموجود فی جوف دابته ولو سمکت مملوکت بغیر الحیازه. میگد مثل گنج است، یک چیزی که در شکم حیوانی پیدا شود این مثل گنج است. اگر این حیوان مالک سابقی داشته است، میریم به او میگیم که آقا در شکم این مرغ یک نگین انگشتری در اومده که 10,000 تومان قیمت شد. اگر صاحب مرغ گفت بله من نگین مال میه افتاده بودم مرغ خورده، خب بهش میدیم. اگر گفت نه مال من نیست، میریم مالک قبل از این مالک این مرغ مالک بوده به همین تفسیری که الان خوندیم. و مثله الموجود فی جوف دابتن در شکم حیوانی ولو سمکتن ولو در شکم ماهی. روایت هم دارد خیلی قصه دور درازش که در شکم ماهی جواهری در آمد و قصه ها دارد. ولو سمکتن مملوکتن به غیر الحیازه، یعنی منی که شکم ماهی را پاره کردم و قیمت جواهر قیمتی در آمد، این من به حیازت این ماهی را مالک نشده باشم. و الا اگر به حیازت این ماهی را من مالک شدم، مالک صادق نداره دیگه، خود من مالکم. نه سمکر رفتم خریدم، قبلا مالکش کس دیگه بوده، او حیازت کرده از او خریدم. رفتم بازار دیدم ماهی میفروشن، یک ماهی خریدم و بردم شکمش پاره کردم جواهر در اومد، اونجا مال من نمیشه. میرم پیش فروشنده میگم آقا توی این ماهی شما شکمش جواهری در اومده. مملوکت به غیر الحیازه، یعنی به حیازت من مالک نبودم، از اون ماهی فروش خریدم. اما بها اما اگر این ماهی مملوک من شده به حیازت، یعنی من خودم دام انداختم و ماهی را از دریا گرفتم. اما بها، بها را بزن به حیازت، اما مملوک باشد به سبب حیازت فل واجدهی، برای خود منه، من خودم رفتم لب دریا دام انداختم و ماهی گرفتم، حالا که آمدم شکمش پاره کردم دیدم جواهر در اومدم مال خودم میشد. فل واجدهی چرا؟ لعدم قصد المحیط. نه دور دیگه میگد اون فروشنده که به من ماهی را داده او حیازت کرده، نه این که از کسی خریده، او حیازت کرده، یعنی اون فروشنده دام انداخته ماهی را گرفته. خب این کسانی که دام می اندازند و ماهی می گیرند قصد ملکیت ماهی تنها را می کنند یا ماهی و جواهر؟ من و شما را بریم لب دریا دام بندازیم، به قصد چه ماهی می گیریم؟ که خود ماهی ملک ما بشد یا ماهی و جواهر در شکم ماهی؟ خود ماهی چون احتمال نمیدیم تو شکم جواهر باشد. پس اول معنا کردیم که من یا بنده حیازت کرده باشم، نه اون فروشنده ماهی به من داده خریدم ازش او حیازت کرده، نه این که غیر حیازه از کس دیگه خریده، او رفته لب دریا دام انداخته به قصد حیازت ماهی را گرفته. الان من از او خریدم شکمش پاره کردم دیدم جواهر در اومد. اگر به غیر الحیازه می بود میرفتم بهش میگفتم که من تو شکم این جواهر دیدم، تو از که خریدی؟ میگه از فلان شخص، باید به او خبر بدی. اما اگر فروشنده به حیازت مالک شدم، من از او خریدم، اینجا میگه این جواهر مال من است که از او خریده ام، ولی او حیازت کرده به قصد ماهی تنها، نه ماهی و جواهر شکمش. اول عبارت بعد جور معنا کردیم. و اما بها، اما اگر اون کس دیگر به سبب حیازت مالک ماهی شده باشد فل واجده، تا پس این جواهر توی شکمش مال من است که از او خریده ام. چرا؟ لعدم قصد المحیز الى تملک ما فی بطنها، به جهت این که اون کلفت از دریا سیج کرده او قصد جواهر شکمش را نداشته و مالکیت به قصد می شود. حیازت قصد مالکیت اگر بکند مالک می شود. این نکته را میگیم علالله. فرض کنیم من میرم این بیابان خدا، 10 نفر عملا میگیرم که برای من اطرافش را دیوار کنن، اونها به قصد این که این زمین را مالک بشن دیوار میکشن، یا به قصد 150 تومن که شب میگیرن مزدش، پس اونها مالک نمیشن. منی که به اینها اجرت میدهم، من قصد دارم که اینجا را من مالک بشن. مسئله ماهی هم همینجوره، دام را که میاندازد به قصد حیازت که ماهی را مالک بشن و بیارد بازار بفروشه، اما نیت این که جواهر شکمش هم مالک بشد قصد نداره، چون علم غیب نداره که تو شکم این جواهر است. پس اون کسی که ماهی را از دریا گرفته حیازت کرده مالک ماهی بوده و من از او خریدم ماهی را، مالک جواهر شکم ماهی نبوده تا اینکه من برم بهش بگم که جواهر پیدا کردم بگیر. او قصد حیازت نداشت، مثل عمل بنایه که 150 تومن میگرد دور این زمین را مثلا فرض کن دیوار میکشد، یا 10 نفر من میبرم تو صحرا هیزم و چوب و هرچه هست جمع میکنن میارن منزل من، اونا به قصد حیازت اینا را جمع نکردن، به قصد 150 تومن جمع کردن. من پول به اینها دادم که این هیزم ها را برای من جمع کنن من مالک بشم. خلاصه دیگه خیلی طول نکشه. پس قصد حیازت در ملکیت ماهی کرده، نه اون جواهر در شکمش. پس اون جواهر مال من مشتری میشد ولو او حیازت کرده ماهی را از دریا. لعدم قصد المحیز الى تملک ما فی بطنها. ولی نفهمیم، یعنی باب تفعیل خب محیز و محیز یک منه میده، هر دو برای تعبیه یک. ولا یعلمه، کتابای شما متن است یا شرح است؟ متن. میگه این در وقتی که این کسی که دام انداخته اطلاع از این که در شکم ماهی جواهر نداشته باشه، لذا قصد نمی کنه. اما که میدوند که این ماهی های تو این دریا همه تو شکم جواهره، خونجا یقینا قصد او را می کند. ولا یعلمه و هوه، هوه را به که بزنیم باقا جان؟ احسن. و هوه اون قصد مالکیت جواهر شرط الملک علی الاقوال. قصد نکرده و ماهی گرفته جواهر قصد نکرده مالکش نمیشه، چنانچه عمل بنا قصد مالکیت این زمین را ندارد، فقط قصدش همون 150 تومنه و هوه شرط الملک علی الاقوال. تمام شد. و انما یجب، اول مطلب است از خالد ارز کنم که عبالت خوب برسیم انشاءالله. دیروز نظار کردن که چیزی که از کنار دریا یا فرض کنیم از روی آب میگیرن، آیا این غوث هست یا این که غوث نیست و کسب است؟ گفتیم بالاخره خمس داره، حالا غوث باشد یا غوث نباشد کسب باشه، خمس که داره. این چه دعوایه که بگیم این غوثه یا کسبه؟ فرمود ثمره در شرائط دانسته میشه. حالا رسیدیم به شرائط. پس در گنج شرطش این است که برسد به 20 دینار، یعنی گنج وقتی در اومد قیمت 20 دینار توی این گنج باشه. و انما یجبو، در تحت یجبو زمیر است به خمس میخورد، این رو یاد داشت کنید. و انما یجب خمس فل کنز ان بلغ 20 دینارن، اگر این گنجی که پیدا شده هست به قیمتش 20 دینار طلا باشه، اینن یعنی خود طلا باشه 20 دینار طلا، او قیمتن یا خود طلا نیست، نقره فرض کن یا زیور زنانه از غیر طلا که قیمتش 20 دینار میشه، اینجا خمس در این گنج متعلق میشه. اما اگر کمتر شد خمس ندارد. این بلغ 20 دینارن اینن یعنی خود طلا باشد، او قیمتن. و المراد به دینار المسقال، 20 دینار یعنی 20 مسقال طلا، یا خود طلا یا قیمت طلا. که غیره مثل باقی جاها که دینار رو قیمت میکنند، میگن مراد از دینار یک مسقال است. و فی الاکتفاء به 200 درهم وجهون. خب حالا این گنج 20 مسقال طلا نیست، قیمتش هم 20 مسقال طلا نیست، لیکن 200 درهم میارزه. آخه طلا و نقره گاهی قیمتش فرق میکند. الان چند وقت سابق عرض کردم سکه ای از سلاطین قاجار، یک سکه از این سلاطین اگر پیدا بشود، بعضی ها مدعی هم که 4000 تومن قیمتشه، یک دو ریالی. حالا این نقره هست، لیکن قیمتش خیلی از طلا بالاتر. حالا این گنج 200 دیناره، 20 دینار طلا نمیارزه، اما 200 درهم نقره میارزه. این چطوره؟ چون در قدیم هر دیناری، در قدیم 10 درهم بوده، 20 ده تا درهم چند میشه؟ 20 ده تا چند میشه؟ 200 تا. حالا این گنج 20 دینار طلا نمیارزه، اما 200 درهم نقره میارزه. این هم همه حکم را دارد که خمس درش واجب میشد. میرد بله گفتن بله، چون میزان 20 دینار طلا، 20 دینار طلا 200 درهم نقره است. به 200 درهم نقره هم اگر قیمتش برسد خمس دارد. و فی الاکتفاء به 200 درهم، و در این که اکتفا کنیم که این گنج 200 درهم طلا نقره میارزد، اکتفا کنیم و بگیم خمسش واجبه. وجهن احتماله المصنف، در این یک وجه است که مصنف این احتمال داده، گفتن میزان یا 20 درهم طلا، 20 دینار طلا بیارزد، یا 200 درهم نقره. احتماله المصنف فی البیان، در کتاب بیان اینا قبولش کردن. مع قطعه بالاکتفاء بها فی المعدن، از خالد درس کنن، با این که در معدن اونم شرطش 20 دینار است، در معدن قطعا فتوا داده، گفته یقیناً 200 درهم بیارزد مثل 20 دینار طلا خمس درش واجب میشه، اونجا قطعاً فتوا داده. اما در گنج احتمال داده، گفته یحتمل که 200 درهم هم سبب وجوب خمس بشود. میگیم آقای مصنف اونجا به طریق یقین میگی که 200 درهم مثل 20 دیناره، اینجا به طریق احتمال میگی. چرا؟ میگوید من مجتهدم، اونجا درست یقین نمیتونم فتوا نمیدم، اینجا فتوا میدم. مع قطعه بالاکتفاء بها، بها را به که بزنیم؟ معتن تسمیه یا مفرده؟ پس بها چطور؟ ای چاپ نجف اینجا نیست آقا؟ چاپ های کلانتر ها؟ از شما بها داره؟ تو هاشه چیزی ننوشته اونجا؟ زیرش توضیحاتی ندادد؟ عجبه، چه کارش بکنیم؟ میشه چاره ای کرد برش که ضمیر مفرد مؤنث به معتین بخورد؟ به چی جور توضیحش بتونیم؟ ما نحویم دیگه. و فی الاکتفاء بها، بها را به کجا بزنیم آخر؟ مقدارم که مذکره، مؤنثش باید درست کرد. خب دیگه حالا چون نیست خواجه حاضر مذور دار ما رو. بله این کار خیلی آسان میکنه، درس نمیکنیم، هر جا نفهمیدیم میگیم چاپ اشتباه شده است. بله بله، مع قطع مصنف بالاکتفاء به همون 200 درهم فی المعدن، و ینبغی القطع بالاکتفاء بها هنا ایزن، دارد یا ندارد؟ اگر ایزن می بود خیلی لطیف بود. یعنی آقای مصنف شما که در معدن گفته ای که بلوغ 200 درهم کافیست خمس واجبه، خب بیا در گنج هم همین رو بگو دیگه. چرا؟ چون در گنج بالخصوص روایت داریم، اینجا که روایت داریم احتمالی میگی، با اینکه روایت میگه 200 درهم کافیه، اونجا که روایت نداریم قطعی میگی، یعنی چه این کار؟ و یعن بگر قطع و بالاکتفاء بها، باز این بها رو بزن به 200 درهم، چاره شو بکن. و ينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه الصلاة والسلام تزمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله، فرموده اونی که زکاة واجبه 200 درهم است. او قرینه میشد که اینجا هم که خمس مثل اویه 200 درهم کافی باشد در وجوب خمس فی مثله ففیه الخمس، فرموده هر چیزی که 200 درهم برسد خمس داره. و پس این در مسئله گنج باید یقین کنیم که 200 درهم کافی است در وجوب خمس. به دراهم میخوره یا به معتین؟ دعوا در معتینه. همین وقت پینکاری شد همه جور میشه درستش کرد، لیکن ما میخواییم از روی صنعت که نص در مطلب باشد. ما که گیر کردیم شما هر جور درستش میخوایی درست کنیم. بله خب، همین وقت تو متول یک جایی هست میگه این بیت تعقید داره، بعد یک کسی میاد توجیه میکنه میگه خب این توجیهات تو تعقید داره، ثابت کرد دیگه. اگر تعقید نمی بود که این توجیهات نمیخواست دیگه. خب بله، بله بذکشی دارم، بذکشی